فصل اول. آنچه از نخستین دوره زندگی به خاطر سپرده ام کتابچه ایست کوچک که بعضی از صفحات آن را پدرم با دست خود نقاشی کرده بود و با علاقه و خوشحالی نخستین کلمات بچگانه مرا که به زبان می آوردم و نیز تغییرات وزن مرا در آن ثبت می کرد. اما ناگهان این خوشحالی جایش را به کابوسی وحشتناک داده بود. پدرم در صفحه پنجم این کتابچه می نویسد: این جمعه یکی از تاریک ترین روزهای زندگی من است. فرح سرما خورده. این دایه نفهم از او مراقبت کافی نکرده است. هنگامی که خبر به من رسید در مرکز شهر تهران بودم. اتومبیلی که کرایه کرده با شتاب به سوی شمیران رفتم. کوچولوی من دراز کشیده بود، چهره‌ای گرفته داشت و به سختی نفس می‌کشید. مادرش گریه می‌کرد. بالاخره دکتر توفیق سر رسید. بیماری او را گلودرد حاد تشخیص داد. فرح تب شدیدی داشت. تمام شب دستمال آب سرد بر پیشانیش گذاشتیم و تا سحر نخوابیدیم. طرحی از او مرا در رخت خواب نشان می‌دهد با کیسه یخ روی پیشانیم و علامت سؤالی بر بالای تخت. پدرم از خود می‌پرسید: آیا دخترم زنده خواهد ماند؟ در سمت چپ تخت خواب چهره مادرم دیده می‌شد که به شدت گریه می‌کرد و در سمت دیگر تصویری از پدرم در حالی که سرش را میان دو دست گرفته و سخت غمگین است. و اما حال من چند روز بعد بهتر می‌شود و آنگاه پدرم می‌نویسد: به لطف خدا حال فرح بهتر است، اما ما در این مدت خون گریستیم. سال 1318 بود و ما با داییم محمد علی قطبی و همسرش لوئیز مشترکاً در یکی از خانه‌های حیاتدار آغاز قرن در شمال تهران زندگی می‌کردیم. هر زوج اتاقی در طبقه همکف داشت و اتاق بزرگ طبقه اول مطابق رسم ایرانیان خاص پذیرایی از مهمانان بود. اتاق کار پدرم نیز در همین طبقه قرار داشت. خانواده قطبی 6 ماه قبل از تولد من صاحب یک پسر شده بودند و به این ترتیب پسر داییم رضا اولین چهره کودکانه‌ای بود که شناختم. بدینسان نخستین گام‌هایمان را با هم برداشتیم و رضا جای برادری را برایم گرفت که هرگز نداشتم. سالها بعد دانستم که والدینم خواهان فرزند دیگری بودند، ولی اوضاع غم‌انگیز جنگ جهانی دوم در ایران آنها را از این فکر منصرف کرده بود. تصرف ایران توسط قوای روس و انگلیس در تابستان 1320 موجب شده بود که هر گونه آینده نگری در این مملکت به مدت نزدیک به 4 سال متوقف بماند. بدین ترتیب یگانه فرزند خانواده باقی ماندم و در نتیجه عزیز دردانه پدر و مادر. برایم تعریف کردند که تا چه حد پدرم نگران من بود و همواره از اینکه بیمار شوم وحشت داشت و چون بعضی از واکسن‌ها در آن زمان هنوز در ایران پیدا نمی‌شد، صلاح را در آن می‌دید که کسی به من نزدیک نشود و خصوصاً مرا نبوسد. اما این مراقبت‌ها مانع از آن نمی‌شد که من به همه بیماری‌های کودکی مبتلا شوم. در هر صورت هرچه بزرگتر می‌شدم و مستقل‌تر، کمتر می‌توانستند مانع رفت و آمد من با همسالانم شوند. بعد از خانواده‌ام نزدیکان من عبارت بودند از دایه‌ام منور که زنی جوان جذاب و شوخ‌طبع بود، یک خدمتکار زن و 2 مستخدم مرد که به کارهای خانه می رسیدند. من و رضا همه آنها را دوست داشتیم، خصوصا که ما را با آغوشی باز می پذیرفتند و لوسمان می کردند. زنها در ساختمان تازه سازی که در انتهای باغ قرار داشت زندگی می کردند. به محض اینکه والدین از خانه بیرون می رفتند، به سرعت خودمان را به آنها می رساندیم. ما را روی زانوانشان می نشاندند و برای من داستانهایی می گفتند که گاه بسیار ترسناک بودند و ما را به عالمی می بردند که از آنچه مادران ما نقل می کردند اسرارآمیزتر و وحشتناکتر بودند. در یکی از ذمایم همین ساختمان مواد غذایی برای چند ماه ذخیره می شد. آرد گندم، برنج، قند، بادام، روغن و غیره. من صدای مادرم را که با دیدن موش در این انبار فریاد می‌کشید خوب به خاطر دارم. آشپزمان به کمک او می شتافت و رضا و من که سخت به هیجان آمده بودیم از فرصت استفاده کرده به دنبال او خودمان را به انبار می رساندیم. انباری غرق در بوهای تند و ناآشنا، صدای دنیایی که به گمان والدینم سراسر بیماری و خطر بود از پشت دیوارهای آجری باغ به گوشمان می رسید. خارج شدن از خانه برای ما ممنوع بود، اما به محض اینکه فرصتی پیش می آمد روی سکوی جلوی در می نشستیم و رفت و آمد مردم را تماشا می کردیم. دوران تصرف ایران توسط قوای خارجی بود و زندگی آسان نمی گذشت. بزرگترها غالبا از جنگی که در آن سوی کوهستانها در کشور همسایه ما شوروی می گذشت صحبت می کردند و جیپ‌های سربازان انگلیسی در خیابان‌ها توجه ما را به خود جلب می‌کردند. افراد تنگ دست در محله ما بسیار بودند و مرتباً به سراغ ما می‌آمدند. ما آنها را به نام می‌شناختیم و چون آمدنشان پیش‌بینی می‌شد، هرگز چیزی به دور نمی‌ریختیم. به آنها غذا و پوشاک می‌دادیم و حتی بازیچه‌هایی برای فرزندانشان. هنگامی که هوا خوب بود، کوچه پر از بچه ها می شد و ما با آنهایی که اجازه بازی در خارج از خانه را داشتند صحبت می کردیم. در آن زمان هنوز با درشک رفت آمد می شد و کمتر بودند کسانی که بتوانند اتومبیل داشته باشند. خوب به یاد دارم که یکی از سرگرمی های بچه ها آویزان شدن به پشت درشکه ها بود. ما از این کار آنها لذت می بردیم، خصوصا که آبرین به درشکه چی به تن می گفتند یکی پشتت سواره، و درشکه‌چی با چرخاندن شلاق بچه‌ها رو از درشکه می‌راند و ما از هیجان نفسمان بند می‌آمد. اما تماشایی‌تر از همه فروشندگان دورگرد بودند. آنها میوه‌های فصل را بر پشت الاغ و یا بر عرابه‌های چوبی نقاشی شده و یا روی طبق‌هایی که بر سر می‌گذاشتند به مشتریان عرضه می کردند و ما با بی صبری در انتظار بهار بودیم تا توت فرنگی، گوجه سبز، چغله، تروبچه و پیازچه به بازار بیاید و انواع سبزی ها مانند نعنا، ترخون، ریحون که فروشنده ها مرتب روی آنها آب می پاشیدند و بالاخره در اولین روزهای تابستان که همیشه بسیار گرم بود نوبت به گیلاس، سیب گلاب، زردالو و قدری دیرتر خربزه و هندوانه می رسید و البته بستنی که ما عاشق آن بودیم. اما ما را از نزدیک شدن به بستنی فروشان برحذر می داشتند و پدر و مادرمان یکی پس از دیگری به ما توضیح می دادند که تا چه اندازه این بستنی ها برای سلامتی ما مضرند و پر از میکروب های غیر قابل تصور. ولی با همه این حرفا هنوز خوب به خاطر دارم که چگونه ما خود را از لای در خانه چون خرگوش کوچکی که از سوراخ می‌گریزد به کوچه می‌رساندیم تا این سم مهلک را که میان دو نان مخصوص بستنی قرار داشت با لذت بخوریم. آب نبات‌های رنگی که به آنها خروسقندی می‌گفتند نیز برای ما قدغن شده بود، چرا که به نظر والدینمان به خاک کوچه آلوده بودند. اما خطر بزرگ از آب تهران ناشی می شد، آبی که بسیار گرانبها و پرارزش بود و خرید و فروش آن از وقایع روزانه شهر تهران آن زمان به شمار می رفت. آب آشامیدنی نادر بود و فقط از دو چشمه پایتخت به دست می آمد. آب درون بشکه هایی که بر عرابه های اسبی قرار داشت در سراسر شهر توزیع می شد، همانند فروشندگان سبزی توزیع کنندگان آب نیز شعر خاص خود را با صدای بلند می‌خواندند و مردم کوزه هایشان را در برابر چند سکه پول پر می‌کردند. برای شستشو و مصارف خانگی از آب کوهستان البرز استفاده می‌شد که از راه جوی‌های جاری در شهر به خانه می‌رسید. هر محله روز خاصی برای استفاده از آب جاری گلالود داشت. آب نهرها را توسط سطح‌های کوچک به سوی خانه‌ها می‌گرداندند و چند ساعتی آب در آب انبارها و حوض‌هایی که در میان باغچه قرار داشت ذخیره می‌شد. ما یک آب انبار و یک حوض داشتیم و به خاطر دارم که با کنجکاوی بسیار به جریان این آب که در سر راه خود پوست هندوانه، برگ‌های خشک، ته سیگار، قطعات چوب و غیره جمع کرده بود خیره می شدم. پس از یکی دو روز که آب ته نشین می شد، می توانستیم آن را از طریق تلمبه زدن به منبع آب که در پشت بام قرار داشت منتقل کنیم. برای مصارف آشپزخانه و حمام از این آب استفاده می شد. علی‌رغم آهکی که به آب اضافه می کردیم، کرمهای کوچک در آب می لولیدند و والدین من مرتباً تأکید می کردند که از آب شیر نباید بنوشید. در میان هیاهوی هیجان انگیز کوچه، گاه به گاه اسباب بازی فروش که مغازش را در طبقی بر سر خود حمل می کرد ظاهر می شد. همه گنجینه هایی که بچه های آن زمان در رویاهای خود داشتند در این طبق عرضه شده بود. نیلبک چوبی یا گلی، فرفره های رنگی، بادکنک و جغجغه. گاهی اجازه خریدن یک اسباب بازی کوچک به ما داده می شد، اما غالب اوقات بازیچه های من را خود و یا با کمک خدمتکاران می ساختیم. بیاد دارم که عروسکایم را در جعبه های کفش به دنبال خود می کشیدم و پسرها چرخهای کهنه دوچرخه را با میلهی می غلطاندند و همه اینها نتیجه ابداعات عالمانه خود ما بود. و البته دو اسباب بازی فوق‌العاده در این مجموعه جای مهمی داشتند، یکی عروسکی که مامان می گفت و دیگری یک دوچرخه واقعی بچگانه ساخت کارخانه معتبر BSA. علاوه بر فروشنده اسباب بازی، گاهی نیز گرداننده شهر فرنگ ظاهر می شد. مردی با یک جعبه فلزی چرخدار که دارای 4 دیدگاه بود و بچه ها با دادن چند سکه می توانستند صورت خود را به دیدگاه چسبانده و گذر تصاویر و نقش هایی را که حاکی از داستان های شگفت‌آور بود تماشا کنند و صاحب جعبه با صدایی شاد و پر از هیجان داستان را تعریف می کرد و گاهی نیز آواز می خواند. ما نمی توانستیم به هیچ وجه از دیدن شهر فرنگ بگذریم، اما حتی این کار نیز برای ما قدغن بود. والدین من می ترسیدند که ما مبتلا به بیماری تراخم بشویم، بیماری بسیار مصری که ابتلا به آن گاه موجب کوری بچه ها می شد. رضا و من شانس آورده از ابتلا به بیماری تراخم ایمن ماندیم، ولی من نتوانستم از بیماری سالک در امان بمانم. بیماری که به خطرناکی تراخم نیست، ولی نیش حشره بر پوست زخمی ایجاد می کند که اثر آن به جای می ماند. جای این زخم همچنان روی دست راست من باقی است. پدرم اعتقاد داشت که باز هم شانس آورده‌ام، چرا که در بسیاری از موارد جای این زخم روی صورت مبتلایان باقی می ماند. با این همه از پزشک مالش خواسته بود که همه کوشش خود را به کار برد تا جای این زخم تا حد امکان برطرف شود. به یاد دارم که مادرم از قول پدرم می گفت: چه می دانید دکتر، شاید روزی مردم دست دخترم را ببوسند. علی‌رغم همه وسوسه های کوچه، بزرگترین خوشبختی دوران کودکیم فرار از تهران به هنگام تابستان و رفتن به شمیران در دامنه کوه‌های البرز بود. ما تهران داغ و غبارآلود را به امید هوای سبک کوهستان و خنکی شب‌های شمیران ترک می‌کردیم. امروز شمیران از محلات ثروتمند شمال شهر تهران به شمار می‌رود، اما هنگام کودکی من شمیران شهرکی دلنشین در 12 کیلومتری مرکز تهران و در ارتفاع 1800 متری بود. والدین ما خانه‌ای برای 2 ماه تابستان در این بهشت روستایی اجاره می کردند. نخستین لذت من سفر کردن بود. سوار اتومبیل فورد بزرگ پدرم می شدیم و بقیه افراد خانوار با درشکه به دنبال ما می آمدند. گویی کاروانی به سفری دور و دراز می رفت. من عاشق جاده‌ای بودم که به طور مارپیچ از میان درختان چنار و بوته های کوچک گل زرد می گذشت و مادران ما قنچه های آن را برای تهیه مربا می چیدند. در شمیران با گروهی از پسرعموها و دخترعموها و دوستانی که والدینشان صاحب خانه‌ای در شمیران بودند گرد هم جمع می شدیم. گاهی اوقات عروسک بازی می کردم، ولی این کار هرگز چندان به طول نمی انجامید. من از بازی های پسرانه بیشتر لذت می بردم. بازی داجبال، قایم موشک، الاغ سواری، پیاده روی و یا هر بازی دیگری که مرا از خوابیدن بعد از ظهر معاف کند. از ساختن خانه گلی نیز لذت می بردم. همینطور از گل بازی یا شکستن گردوی تازه که دستهایم را سیاه می کرد. بیاد دارم که سیاهی دستمان را با برگ درخت شاه توت پاک می کردیم. من عاشق بالا رفتن از درخت بودم. درختان دوستان من به شمار می رفتند. درختان سیب، گلابی، گردو، ازگیل و توت. آنها را یک به یک می شناختم و گاه که به بالای درختان می رسیدم بازی را فراموش می کردم و دیگر میلی به پایین آمدن نداشتم، به خصوص که روی شاخه بعضی از این درختان برای خود لانه‌ای ترتیب می دادم و در آن هنگام محو عظمت آسمان می شدم و گاه تا غروب آفتاب، تا زمانی که دیگر امیدی به پیدا کردن من نبود، در خواب و خیال می ماندم. ما از غروب‌های شمیران لذت بسیار می بردیم. همگی در میدان تجریش جمع می شدیم. فروشندگان دورگرد، کباب، بلال، گردوی تازه، همه نوع شیرینی و البته بستنی که برای نخستین بار خوردن آن برای من آزاد بود عرضه می کردند. بسیاری اوقات به ما بچه ها اجازه می دادند که همگی در اتاق بزرگ مهمانخانه بخوابیم. تشک‌ها را روی زمین پهن می کردند و برای رضا و من که سراسر زمستان در اتاق والدینمان می خوابیدیم دنیا وارونه می شد. جشنی بود غیر قابل تصور. وقتی وارد مدرسه ایتالیایی تهران شدم، جنگ همچنان ادامه داشت. پدر و مادرم این مدرسه را برای من انتخاب کرده بودند، زیرا در آن زبان فرانسه تدریس می‌شد. پدرم سهراب دیبا به زبان فرانسه مسلط بود. او از یک خانواده آذربایجانی بود که در دربار قاجار و سپس دولت رضا شاه خدمت می‌کرد. پدرش دیپلمات بود و به زبان فرانسه و روسی به راحتی سخن می‌گفت. پدر بزرگم او را در سن 12 سالگی همراه برادرش بهرام به مدرسه نظام سن پترزبورگ فرستاده بود. آنها در آنجا گرفتار انقلاب بولشویک 1917 شدند. پدرم در آن زمان 16 سال داشت و به کمک سفیر ایران توانست فرار کرده به فرانسه برود. در آنجا تحصیلات متوسط را به پایان رساند، سپس تحصیلات عالیه خود را در رشته حقوق آغاز کرد و به مدرسه نظامی سن سیر رفت. پس از اخذ دیپلم به ایران بازگشت و در ارتش نوین رضا شاه استخدام شد. مادرم فریده اهل گیلان بود، از تبار صوفی والا مقامی به نام قطب الدین محمد گیلانی. در مدرسه ژاندارک تهران که توسط راهبه‌های فرانسوی اداره می‌شد تحصیل کرده بود، مدرسه‌ای که من نیز به نوبه خود سالها بعد در آن مشغول به تحصیل شدم. 6 ساله بودم که به مدرسه ایتالیایی وارد شدم. بالاتنه‌ای به رنگ سفید و دامنی اسکاتلندی به تن داشتم. دلهوره آن روز را همچنان به خاطر دارم. به من توصیه شده بود که به بچه های دیگر نزدیک شوم، اما من در گوشه ای کز کرده بودم و کیف مدرسه ای را که مادرم در آن یک کتابچه، یک مداد و یک سیب برای زنگ تفریح گذاشته بود به سینه می فشردم. خیلی زود به مدرسه و از ورای آن به آنچه که زندگی جدیدم از آزادی و شناخت جهان برایم به ارمغان آورده بود علاقمند شدم. گاه به گاه پدرم مرا با اتومبیلش به مدرسه می رساند، ولی غالبا خدمتکاری را همراه من می کردند و به او برای رفت و بازگشت پول درشکه می دادند. زن جوان اکثرا این پول را برای خود نگاه می داشت، چرا که راه پیمایی های طولانی در خیابان های تهران و درختان عقاقی آن خیابان‌ها در خاطرم مانده. من عاشق این درختان عقاقیا بودم و هنوز هم عطر آنها مرا به یاد تهران می اندازد. در مدرسه قرآن نیز به ما می آموختند و یا بهتر بگویم قرائت بدون توضیح و تفسیر آن را. آنچه مرا به تعجب وامی داشت این بود که اجازه نداشتیم خطهای کتاب را با انگشت دنبال کنیم و برای این کار از یک چوغ الف استفاده می کردیم. والدینم مانند اکثر ایرانیان به مذهب شیعه اعتقاد داشتند، اما مادرم بیش از پدرم به آداب و رسوم مذهبی پایبند بود. او در روزخانی ها شرکت می کرد و با علاقه به سرگذشت شهدای اسلام گوش می داد و همراه بقیه زنان و گاه با حضور عزاداران حرفه‌ای گریه می کرد. ما بچه ها جوانتر از آن بودیم که به معنای این مراسم پی ببریم، ولی به این گرد همایی علاقمند بودیم، چرا که در آخر روزخانی زنان با خوردن چای و شیرینی نیروی از دست رفته را جبران می کردند و به ما نیز از این شیرینی ها سهمی می رسید. مادرم در ماه رمضان روزه می گرفت ولی ما را به این کار وادار نمی کرد. رضا و من فقط غذای کمتری می خوردیم و به این ترتیب روزه‌ای می گرفتیم که به آن روزه گنجشکی می گفتند. اما هنگام زیارت مادرم را همراهی می کردم. این کار فرصتی بود برای دعا و نذر کردن. به یاد می آورم که هنگام کودکی برای زیارت و دیدار مزار پدر بزرگم به قم می رفتیم. چند سال بعد در سن 7 یا 8 سالگی هنگامی که در یکی از امامزاده ها کنار دریای خزر بودم شاهد صحنه‌ای شدم که به ظاهر اهمیت نداشت ولی عمیقاً بر روح یک کودک اثر می‌گذاشت. نظر به این که موهایم پوشیده نبود ملایی با تندی به من اعتراض کرد: موهاتو بپوشون، اگه نه به جهنم میری. هرگز ترسی را که از خشونت این مرد احساس کردم فراموش نخواهم کرد، هراسی را که 34 سال بعد آیت الله خمینی دوباره زنده کرد. من بارها پدرم را در حال نوشتن یا خواندن در دفتر کارش که در طبقه اول خانه قرار داشت غافلگیر می کردم. او غالباً به برنامه های فارسی یا زبان خارجی رادیو گوش می داد. من هرگز او را با لباس نظامی ندیدم. آدمی خوشپوش بود و برای بازی تنیس که از ورزش های مورد علاقه اش بود پیراهن و شلواری سپید به تن می کرد. مشاور حقوقی ارتش بود و در دوران جنگ در سفارت یوگسلاوی کار می کرد. هرگاه که پدرم خانه را ترک می گفت من سخت غمگین می شدم و وقتی دور می شد به نظرم می آمد که هرگز باز نخواهد گشت. آیا بدبختی را که در شرف وقوع بود پیش بینی می کردم؟ به هر حال آنچنان می گریستم که مادرم سعی می کرد رفتن او را از من پنهان دارد. گاهی که استثناءً به شام دعوت داشت غصه مرا با گذاشتن هدیه کوچک زیر بالشم جبران می کرد. بحران آذربایجان با پایان جنگ جهانی آغاز شد. من این رویداد را علی‌رغم جوانیم همانند یک فاجعه شخصی احساس کردم، چرا که این ایالت زادگاه پدرم بود و عموها و عمه‌هایم مجبور به ترک دیار خود شده بودند. ایران که توسط قوای شوروی در شمال و قوای انگلیس در جنوب اشغال شده بود با پایان جنگ آزاد شد. انگلستان و شوروی بر اساس قرارداد دی ماه 1321 متعهد شده بودند تا حداکثر 6 ماه پس از خاتمه جنگ سرزمین ما را ترک کنند. دولت بریتانیا به تعهد خود عمل کرد، اما شوروی ارتش خود را در آذربایجان نگاه داشت. حزب توده که در سال 1320 تأسیس شده بود با استفاده از حضور روس‌ها در آذربایجان طرفداران بسیار داشت. رهبر فرقه دموکرات جعفر پیشوری خود مختاری آذربایجان را پیشنهاد کرد و بدیهی است که شوروی سخت مایل بود آذربایجان جزء ابواب جمعی آن کشور شود. این وقایع برای پدر و مادرم غیر قابل تحمل بود. در خانواده مادرم خاله ها و دایی هایم به یاد دورانی می افتادند حوالی 1303 که کمونیست‌ها با اعلام جمهوری سوسیالیستی گیلان موجبات دربدری آنها را فراهم کرده بودند. این رویداد موجب شده بود که مادرم در کودکی به تهران بیاید و حال دوباره همین واقعه برای خانواده پدریم روی می داد. هراسی که مدتی دراز از کمونیست داشتم حاصل سالهای 1324 تا 1325 است، یعنی دورانی که شاهد پریشانی و آشفتگی والدین و بدبختی های عموها و عمه هایم بودم. من کمونیست ها را دوست نداشتم، از آنها می ترسیدم چرا که مخالف پادشاه بودند. هنوز برای تجزیه و تحلیل سیاسی آمادگی نداشتم، ولی از دید والدینم که عمیقاً طرفدار پادشاهی بودند، حزب توده حزبی بود که به ایران خیانت می کرد. شر مطلق بود و بخشی از سرزمین ما را به کشوری خارجی می داد. نخستین تصویری که از پادشاه جوان در ذهن دارم مربوط به سال 1325 است. محمد رضا شاه در 25 شهریور 1320 به سلطنت رسید. او پس از رضا شاه کبیر اختیارات مملکتی را که در آن زمان در تصرف خارجی بود به دست گرفته بود. آزادی آذربایجان بدون شک نخستین اقدام تاریخی او بود که موجب حق‌شناسی ملت گردید. حکومت ایران که توسط یک سیاستمدار کاردان، یعنی قوام السلطنه که پادشاه و افکار عمومی از او حمایت می‌کردند اداره می‌شد، سرانجام موفق شد استالین را به اجرای قول خود وادارد و بدین سان در تاریخ 20 اردیبهشت 1325 ارتش شوروی ایران را ترک گفت. اما آذربایجان که اعلام خود مختاری کرده بود همچنان در اختیار فرقه دموکرات باقی ماند. بنابراین نیروهای ارتش به آذربایجان فرستاده شدند و در 21 آذر 1325 تبریز را آزاد کردند. والدینم از شادی در پوست نمی گنجیدند. روز بزرگی بود، هنگامی که مردم خبر شدند پادشاه در بازگشت از آذربایجان از میان شهر تهران خواهد گذشت، همه به خیابانها ریختند. او می بایست از خیابانی که کوچه ما در آن قرار داشت بگذرد و ما بر بام گاراژی که در آن نزدیکی بود به تماشا رفتیم. مردم به هم فشار می آوردند، دست می زدند، هلهله می کردند. عاقبت شاه ظاهر شد. برای من که کودک 8 ساله بودم منظره‌ای حیرت آور بود. آن شب یا فردای آن روز در خانواده جشن گرفتیم. من آذربایجان را نمی شناختم و پدرم قول داده بود که روزی با هم به آنجا خواهیم رفت، اما یک سال بعد قبل از آن که بتواند به قول خود وفا کند درگذشت.